روانی شخړې په اړه د نړیوالو د عکس العمل پر څرنګوالي د فرشتې جلال زی راپور و. دا وخت د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ملیحا احراری سټوډیو ته راغلې. ملیحا جانې سلام.
تشکر. سلام به شما آقای تکل. مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که با ما هستید در مسائل افغانستان میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان از امریکا میخواهد در تعهدات خود برای انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان عمل کند. و هم خواهید شنید که محکمه علنی 22 تن از متهمان دخیل در قضیه سقوط کابل بانک امروز پایان یافت. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. اما نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از همکار رام جاوید نعیمی که در استودیو با ماست.
سرخط خبرها. دو ماه دیگر مراکز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان خواهد شد. در نتیجه حمله بالای کاروان موترهای والی هلمند و قمندان امنی این ولایت 3 پلیس کشته شدند و حداقل 10 فلسطینی در نتیجه تازه‌ترین حملات اسرائیل بر غزه جان دادند. مشروع خبرها. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تا دو ماه دیگر مراکز رای‌دهی انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعلان میکنند. فضل احمد مانوی رئیس این کمیسیون امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که تامین امنیت این مراکز از اهمیت مهم برخوردار است.
در حدود 7000 مرکز پیش بینی شده تا 2 یا 3 ماه دیگر مراکز انتخاباتی را ما به جانب نیروهای امنیتی شریک می سازیم که تا 1 سال دیگر فرصتی که وجود دارد نیروهای امنیتی باید بالای امنیت مراکز انتخاباتی با ما اطمینان بدهند.
انتظار می رود انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه عمل سال 1393 شمسی برگزار شود. کاروان موترهای والی هلمند و قمندان امنی این ولایت امروز در یکی از مناطق هلمند هدف حمله قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این کاروان که از شهر لشکرگاه به سوی ولسوالی سنگین جایی که قرار است فردا یک نشست بزرگ برگزار شود هدف حمله قرار گرفت. در این رویداد 3 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. گفته می‌شود که نشست فردا با شرکت مقامات ولسوالی‌های هلمند برگزار خواهد شد. مسئولیت رویداد امروز را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید به هیچ کس اجازه نمیداد که گروه های غیر مسئول را در کشور ایجاد کند. به گفته مقامات اظهارات اخیر وزیر انرژی و آب نشان دهنده موقف حکومت نیست. ایمال فیضی سخنگوی ریاست جمهوری که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت میکرد گفت که حکومت تنها از نیروهای امنیتی افغان حمایت میکند.
کوری در افغانستان حکومت هیچ کلا نغواړي چې غیر مسئول مسلح افراد یا ډلی.
ببینید حکومت افغانستان هیچگاه نمیخواد که افراد غیر مسئول مسلح یا گروه های مسلح در کشور فعالیت داشته باشند. برخلاف همه اینها حکومت افغانستان همیشه موقف خود را روشن ساخته و ما هیچگاه نمیخواهیم که در افغانستان گروه های مسلح غیر مسئول تشکیل شود. این اظهارات در حال صورت میگیرد که محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان گفته که به خاطر تامین امنیت کشور پس از سال 2014 میلادی در تلاش ایجاد شورای مجاهدین است. و وزارت دفاع افغانستان گفته که به دنبال راه اندازی عملیات تصفیه عقاب در ولایت ننگرهار 17 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. در خبرنامه این وزارت همچنان آمده که در جریان چند عملیات دیگری نیروها در ولایات میدان وردک، غزنی و اروزگان 3 مخالف مسلح دولت کشته و 2 تن دیگر با مقدار سلاح و مهمات گرفتار شدند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقامات صحی در فلسطین میگویند در نتیجه حملات هوایی اسرائیل صبح امروز حداقل 10 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این حملات برای ششمین روز پی هم ادامه داشته و حالا تعداد تلفات در فلسطین به 85 تن رسیده است. اردوی اسرائیل امروز در اعلامیه گفت تیاره‌های این کشور در جریان شب 80 حمله را بالای غزه انجام دادند. در این میان کاترین هاشتن مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در دیدار با وزیر خارجه سویدن در بروکسل از وضعیت فعلی جنگ غزه ابراز نگرانی کرد.
I'm very concerned about the loss of life.
من به خاطر تلفات جانی خیلی ها نگران هستم، اما من برای یک مدت طولانی به صورت مکرر گفتم که ما نیاز داریم تا یک راه حل دائمی را برای غزه دریابیم. من برای 3 بار در آنجا بودم و ما باید راههایی را دریابیم که از این گونه حملات راکتی خشونت‌آمیز جلوگیری شود.
از جانب هم قرار است امروز بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد وارد مصر و اسرائیل شود. ائتلاف نو مخالفین در مصر میگوید تصمیم گرفته تا مصر را به حیث مقر اصلیش تعیین کند. خبرگزاری مینای مصر گزارش داده که مواز الخطیب رهبر ائتلاف مخالفین سوریه و نیروهای انقلابی این اعلان را در دیدار با محمد عمر وزیر خارجه مصر در قاهره اعلان کرد. اما در اعلامیه وزارت خارجه مصر که پس از این دیدار نشر شده، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است که ائتلاف مخالفین سوریه به پایتخت مصر منتقل خواهد شد. وزیر خارجه آلمان میگوید انتظار دارد ترکیه از متحدین ناتو بخواهد تا راکت‌های پاتریوت یعنی زمین به هوا را در سرحد این کشور با سوریه جابجا کند. در این میان آندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو گفته که تا حالا کدام تقاضای رسمی از سوی ترکیه در این مورد صورت نگرفته است.
ما
تمامی پلان ها را در صورت نیاز به خاطر دفاع و حفاظت از ترکیه روی دست داریم. این پلان ها بر اساس ضرورت تنظیم خواهند شد تا اطمینان حاصل شود که از ترکیه به صورت دفاعی حفاظت خواهد شد، و اگر ما پیشنهاد رسمی را از ترکیه به خاطر این گونه محافظت دفاعی دریافت کنیم، این تقاضا به حیث یک نیاز فوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و خبر آخر این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در آخرین مقصد سفرش به جنوب شرق آسیا امروز وارد کمبودیا شد. قرار است اوباما در اجلاس کشورهای شرق آسیا در کمبودیا هم شرکت کند. رئیس جمهور آمریکا همچنان با اون سین صدر اعظم کمبودیا دیدار می کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این با آنگ سان سوچی رهبر مخالفین حکومت برما در رانگون پایتخت این کشور دیدار کرده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در این برنامه از این تحولات گزارش داریم. ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد در تعهدات خود برای انتقال مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان عمل کند. مقامات پیشین طالبان به گفته شورای عالی صلح برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح به طور غیر رسمی به قطر سفر کردند. محکمه علنی 22 تن از همکاران قضیه کابل بانک امروز پایان یافت و مقامات امنیتی در هرات 3 تروریست را در لباس و آرایش زنان دستگیر کردند. زنان در هرات واکنش نشان دادند.
روی در به من نشون دهید که ما اینا نالت کنید. خدا نالت کنید. نفهمید جوانا ما کرده که نکشته میشن. به لباس زنان بیامده ابرو ما زنه کار بردم. اگه اینا دو تا اعدام کنم مام رزی میشم از دولت. همه پاخو جمع میکنم.
گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. با ما باشید. اینجا رادیو آزادی ساعت 6:38 دقیقه. در خبرها شنیدید ریاست جمهوری افغانستان از امریکا می خواهد به تعهدات خود برای انتقال کامل مسئولیت زندان بگرام به حکومت افغانستان و تسلیم دهی تمام زندانیان عمل کند. سخنگوی آمد کرزی در این مورد امروز در کابل سخن گفت و ایمل فیضی می گوید ده ها زندانی به اساس فیصله محکمه باید رها شوند و اما هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی به سر می برند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ستار فروغ می شنوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید مهلت برای برداشتن گام‌های عملی از سوی آمریکا در خصوص تسلیم دهی همه از زندانیان زندان بگرام به جانب حکومت این کشور و افغانی شدن کامل امور این زندان خاتمه یافته است. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اوباما قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور کرزی برای اتخاذ تصمیم در زمینه دو ماه مهلت خواسته بود. با گفته وی حالا زمان آن فرا رسیده است که ایالات متحده اقدامات را روی دست بگیرد.
پیشنهاد رئیس جمهور باراک اوباما در این تماسی بود که چون در او وقت انتخابات ریاست جمهوری در پیشروشان بود، گفتن که ایشان بسیار مصروف هستند و از رئیس جمهور خواهش کردن تا برشان دو ماه مهلت داده شود یا وقت داده شود تا همین مسائلی که مربوط میشه به زندان بگرام، مسئولیت های زندان بگرام از انتقالش بعدن تصمیم گرفته شود و این مهلت دو ماهه سپری شده قسمی که اعلامیه هم آمده که در جریان هستیم. ما هر چیز زودتر که امکان داشته باشه خواهان انتقال کامل مسئولیت های زندان بگرام هستیم و تعداد زندانیایی که به اساس حکم
کردن باید آقای فیضی علاوه کرد که توقیف زندانیان از سوی نیروهای آمریکایی و عدم تحویل دهی آنها به حکومت افغانستان تخطی از توافقنامه واگذاری امور زندان بگرام به افغانها و نقض حاکمیت ملی این کشور است. سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفت که بیش از 70 زندانی که محکمه بر رهایی آنها حکم صادر کرده است هنوز هم در قید نیروهای آمریکایی به سر میبرند. وی با آنکه بر رهایی این افراد و تحویل دهی سایر زندانیان به حکومت افغانستان تاکید کرد، ابراز امیدواری نمود که این موضوع بر مذاکرات بر سر موافقت نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن سایه نیفگند.
امیدوار هستیم که هیچ نوع تأثیری در بالای مذاکرات ما که در حال جریان است نداشته باشه. حکومت افغانستان میخواهد که سند امنیتی را با ایالات متحده آمریکا به امضا برسانه، چون که بخشی از سند استراتژیک است. مرحله دوم مذاکرات ارتباط به سند امنیتی قسمی که شما در جریان هستین آغاز شده. ما خواهان امضای چون یک سند با ایالات متحده آمریکا هستیم. البته شرایط خود داریم، خطوط سرخ است که حاکمیت ملی افغانستان، منافع ملی افغانستان هر دوش موارد است که در قسمت هرگز معامله صورت نمیگیره. اما در کل ما خواهان امضای چون سند با ایالات متحده آمریکا هستیم، خواهان گسترش روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا می باشند.
ایمل فیضی میگوید که آمریکا در حال رهایی یک تعداد از زندانیان را تهدید امنیتی به خود میداند که اسناد و شواهد در مورد این افراد در اختیار ندارد. افغانستان و ایالات متحده آمریکا قبل از امضای سند مشارکت استراتژیک در ماه می سال جاری توافقنامه را در زمینه واگذاری مسئولیت‌های اداری از زندان بگرام به جانب حکومت این کشور امضا کردند، زیرا این مسئله یکی از پیش شرط‌های اساسی حکومت افغانستان برای ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با آمریکا به حساب می آمد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان و کارشناسان تایید می کنند که تعدادی از مقامهای پیشین طالبان برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح به قطر سفر کردند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این سفر رسمی نبوده و حکومت افغانستان در جریان آن قرار ندارد. از سوی دیگر برخی از آگاهان سیاسی می گویند آمریکا در تلاش آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان در قطر بدون حضور حکومت افغانستان است. فتح محمد بها گزارش میدهد.
گزارش ها می رسانند که ایالات متحده آمریکا تلاش دارد تا گفتگوهای صلح با مخالفان حکومت افغانستان را در قطر دوباره آغاز کند. برخی از رسانه ها گزارش دادند که تعداد از مقام های پیشین طالبان به شمول ملا وکیل احمد متوکل و ملا عبدالسلام ضعیف و یک آگاه امور سیاسی وحید مژده به این هدف به قطر سفر کردند. مولوی شهزاده شاهد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید کرد که ملا ضعیف و وحید مژده هم اکنون در قطر به سر میبرند. به گفته مولوی شاهد این سفر رسمی نبوده و حکومت افغانستان در جریان آن قرار ندارد، اما رفتن این افراد به هدف نیز بودن نمیتواند.
این حقیقت دارد که ملا سلام ضعیف و مژده سفر کردند. البته بدون شک که ملا ضعیف و مژده با طالبان همدردی دارند و قسمی که به شما معلوم است در مورد آنان معلومات هم دارند. از تبصره ها چنین برمی آید که آنان از طالبان به نحو نمایندگی می کنند، اما غیر رسمی. پس بعید نیست که سفر این افراد به قطر یک معنی دارد و این سفر بی مفهوم و بی معنی و بی منشأ صورت نگرفته است.
اما آقای شاهد تاکید میکند که مشکل کنونی افغانستان پیچیده بوده و تلاش های صلح باید به طور هماهنگ از سوی تمام طرف های درگیر به پیش برده شوند. گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان مسلح در قطر حدود یک سال پیش از سوی طالبان متوقف گردید. گروه طالبان موضع مبهم ایالات متحده در این گفتگوها را دلیل اساسی این تصمیمشان عنوان کردند. از سوی دیگر شمار از آگاهان سیاسی افغان نیز تایید میکنند که چندین تن از اعضای سابق گروه طالبان برای آغاز گفتگوهای صلح به قطر دعوت شدند. احمد سیدی، یکی از این آگاهان، میگوید آمریکا در تلاش آغاز اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان بدون حضور حکومت افغانستان است.
از کابل مولوی متوکل و آقای وحید مژده خواسته شده بودن. از آقای وحید مژده خبر نداره، متوکل رفته. اشخاص دیگری که در اونجا حضور دارن مولوی ضعیف است، مولوی نجیب الله سابق کنسول پشاور است، مولوی عبدالعزیز است، سید طیب آقا است، آقای معتصم است و همچنین سابق وزیر تحصیلات عالی. اونا هستن. اینا در قطر امریکایی ها میخواهند که مستقیما با طالبان مذاکره کنند. این مذاکره دولت افغانستان سهمی ندارد.
حکومت افغانستان در مورد سفر این افراد به قطر تا اکنون تبصره نکرده است. گزارش ها مبنی بر تلاش ها برای آغاز گفتگاه های صلح با طالبان در قطر در حال منتشر می گردند که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته به پاکستان سفر کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
محکمه علنی 22 تن از متهمان دخیل در قضیه سقوط کابل بانک امروز پایان یافت. رئیس محکمه اختصاصی کابل بانک در آخرین روز محکمه گفت بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک برای اثبات اعتراضات و قناعت متهمان، نتیجه نهایی این محکمه را در روزهای آینده اعلان می‌کنند. مدیریت تصفیه کابل بانک بعد از بررسی اسناد قضیه سقوط کابل بانک 22 تن را در این قضیه مقصر دانست. جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
در آخرین روز محکمه اعلانی متهمین قضیه سقوط کابل بانک، سه تن از کارمندان پیشین و رئیس کمپانی امنیتی این بانک جهت ارائه دفاعیهایشان به محکمه حضور یافتند. طارق میران عامر آیتی، کمال ناصر کرور مسئول بخش بانکداری، محبوب شاه فروتن کارمند اسبق پیروی از قانون همراه با وحید الله فیروزی رئیس پیشین کمپانی امنیتی کابل بانک پس از شنیدن ادعای سارنوال دفاعیهایشان را با محکمه ارائه کردند. سارنوال موظف این اشخاص را متهم کرد که در تصویب قرضهای غیرقانونی امضا نموده و از جریان اعطای این قرضها آگاهی داشتند، اما این افراد ادعای سارنوال را رد کرده و گفتند آنان صلاحیت اجرای قرضها را نداشته و در ترکیب هیئت عامل و نظارت هم شامل نبودند.
علاوه بر موارد جور شده بوده که نه تفتیش در واسان با ما نه تفتیش خارجی فهمیده بود که جعل در اون دو جلسه که ما سن موجود بودیم امضا شده با قماندشان هم امضا کردیم و نه یا نه در تصویب اگر ما امضا میکردیم یا نمیکردیم تا عمل نبودیم در
کسی سالت
نداریم.
طب پولیسی که از طرف حیات مدیره تعیین شده بود ما لست را مطابقت میداریم و برویت از اون لست ما در روح امضا کردیم. حیات منیجمنت بانک یا حیات عامل بانک ما هدایت داده بود که شما لست مشتری ها را با لست های سیر موجود چک کنیم، بعد از چک کردن شما یک کپی چیز نمانی و امضا
سارنوال موظف وحید الله فیروزی را نیز متهم کرد که وای در سه قرضه بزرگ امضا کرده و در اعطای قرضه ها شریک بوده است. اما وحید الله فیروزی که خودش را مسئول کمپانی امنیتی کابل بانک پیشین معرفی میکند، ادعای سارنوال را به اساس خوانده و گفت که وای من حیث مسئول کمپانی امنیتی در این قضایا من حیث شاهد امضا کرده است. آقای فیروزی میگوید وای هیچ مسئولیت در بخش اجرای قرضه نداشته و کارمند کابل بانک هم نبوده است. محکمه علنی متهمین قضیه سقوط کابل بانک یک هفته قبل آغاز گردید. در روز اول این محکمه رئیس و معاون پیشین این بانک جهت ارائه دفاعیهایشان حضور یافتند، اما در روزهای بعدی شماری از مقامات افغانستان بانک و کارمندان عادی کابل بانک جهت ارائه دفاعیهایشان به محکمه حاضر شدند.
ساعت 6:47 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید در آینده نزدیک مراکز رایدهی انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مشخص خواهند شد. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت تامین امنیت این مراکز بسیار مهم است. کمیسیون مستقل انتخابات در 16 حمل سال 1393 برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی تعیین گردیده است. فریبا وایدی از کابل گزارش میدهد.
هرچند شماره زیادی از اعضای ولسی جرگه با تاریخ تعیین شده برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده مخالفند، اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا دو ماه آینده مراکز رایدهی را اعلام میکند. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون میگوید که تعداد این مراکز به 7000 میرسد و برای تامین امنیت این مراکز با مقامهای امنیتی کشور صحبت میکند. وای که به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که نبود امنیت هنوز هم یکی از مشکلات عمده بر سر راه انتخابات ریاست جمهوری آینده قرار دارد.
کمیسیون انتخابات مراکز انتخاباتی را سروی کرده با سیستم جدید جی پی اس موقعیت ها مشخص شده، در حدود 7000 مرکز پیش بینی شده. تا 2 یا 3 ماه دیگه مراکز انتخاباتی را ما به جانب نیروهای امنیتی شریک می سازیم که تا 1 سال دیگه فرصتی که وجود داره نیروهای امنیتی باید بالای امنیت مراکز انتخاباتی با ما اطمینان بده.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی حدود 1.5 سال بعد برگزار گردد. حدود 1 ماه پیش کمیسیون مستقل انتخابات 16 حمل سال 1393 هجری شمسی را رسما زمان برگزاری انتخابات اعلام کرد. اما این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات با مخالفت شدید شورای ملی روبرو شده است. شماره از اعضای ولسی جرگه میگویند که به دلیل سردی هوا و برفباری ها ممکن شمار زیاد از مردم در مناطق سردسیر کشور در انتخابات اشتراک کردن نتوانند. نور اکبری نماینده ولایت دایکندی و رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه.
ولایت سردسیر مخصوصا کوهستانی شامل بامیان، دایکندی، بادغیس، جوزجان، بدخشان و سایر ولایات قطعا اونا از استعمال رای و حضور در رای گیری محروم میشه. که در اون زمان نه حیاتی از کمیسیون قادر است که در اون مناطق گشت و گذار بکنه و نه مردم قادر است که از یک قریه به قریه دیگه عبور و مرور بکنه. 16 حمل را که اینا برای روز رای گیری تعیین کردن، ای هم مطابق قانون اساسی نیست. اینا 100% کار سیاسی را به نام قانونی پیش میبرن. هدفشان این است که مردم در رای دهی شرکت نتونن.
اما کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این انتقاد ولسی جرگه میگوید که تاریخ برگزاری انتخابات با نظر داشت قانون اساسی کشور تعیین شده است.
6:50 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مسئولان امنیتی در ولایت هرات 3 تن را که قصد حملات تروریستی در داخل کنفرانس انسجام حکومت داری در ولایت هرات را داشتند بازداشت کردند. 2 تن از این افراد با استفاده از لباس های زنانه محلی ایران داخل شدند، به این کنفرانس را قصد داشتند که از سوی پلیس شناسایی و بازداشت گردیدند. از نزد این افراد مواد مسموم کننده همراه با برچه و پنجه بوکس به دست آمده است. چاپور صابر از هرات گزارش میداد.
گزارش های اولیه به نقل از مسئولان پلیس در ولایت هرات حکایت از آن دارد که این افراد با استفاده از یک اراده موترسیکل قصد داشتند وارد کنفرانس انسجام حکومت داری در ولایت هرات کردند. در این کنفرانس شماره از مقامات مرکزی و محلی اشتراک داشتند. این برای نخستین بار است که 2 تن از مردان با استفاده از لباس زنانه قصد حمله بر مسئولان دولتی افغان را میگیرند. این افراد تنها خود را با لباس های زنانه نپوشانیده، بلکه موهای مصنوعی بلند و صورت آرایش کرده مانند زنان یکی دیگر از برنامه آنان برای رسیدن به این هدف خوانده شده است. جنرال عبدالحمید حمیدی، عامر امنیت قماندانی امنیه هرات، به خبرنگاران گفت این ستن می‌خواستند حملات تروریستی را به داخل کنفرانس انسجام حکومت داری انجام دهند. وی گفت این افراد مواد مسموم کننده همراه با چند قبضه برچه و بوکس پنجه را با خود حمل می‌کردند که از سوی پلیس شناسایی و بازداشت شدند.
تعداد 3 نفر که 2 نفر به نام‌های فرید و سید امید که لباس زنانه بتن کرده بود و توسط سید عبدالغفور نام که سوار برای گراد موترسیکل بودند، می‌خواستند به هدف نامعلوم داخل تالار شوند. نزد از افراد اسپری یعنی مواد بیهوش کننده برچه بوکس پنجه بود، میخواستن داخل تالار شوند. تان از طرف موظفین و کارمندان مدیریت استخبارات قماندانی امنی ولایت هرات ما دستگیر شدند.
مسئولان امنیتی از جزئیات بیشتر پیرامون این قضیه خودداری کرده و برای خبرنگاران اجازه مصاحبه با این افراد را ندادند. استفاده از لباس زنانه برای انجام حملات تروریستی زنان ولایت هرات را خشمگین کرده و واکنش آنان را نیز برانگیخته است. زنان در ولایت هرات از وضعیت کنونی نگرانند و از دولت افغانستان میخواهند که این افراد را به اساس قانون شرعی مجازات کنند.
که میبینم اینا رو بند به بند از اینا جدا کنم، اینا رو اله ندم، اینا رو به سفید تلویزیون همتا علنی نشوندم، همی حالا کم بگذارین که ما زنها اینا رو سنگسار کنیم که قلب ما کفیدی عدلی نمار بد میکنم، روی در به ما نشونده که ما اینا نالت کنیم، خدا نالت کنیم، نایی فهمید جوان ما کرده که نکشته میشم، بله واسه زنها نبیام نه ابری ما زنها کار بردم، اگه ندو تا ادام کنم مام رزی میشم از دولت، همه پا خود جمع میکنم،
کلن باید ادام بشم، تحت شرایط نباید اینجور آدم ها آزاد بذاریم بگردم. دوباره که اینا رو ول کنیم، 2 تا دیگه دوباره میان باید ادام بشن که دست عبرت بره بقیه بشه.
این رویدادها زمان صورت میگیرد که میاد خروج تدریجی نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی نزدیک میشود. باشندگان ولایت هرات در غرب افغانستان میگویند با رخدادهای موجود در این شرایط نگران وضعیت امنیتی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری رادیو آزادی.
خالد حسینی نویسنده رمان پرفروش گودی پرانباز میگوید با نوشتن کتاب تازه اش خواسته است پل ارتباط انسانی میان مردم افغانستان و غرب را ایجاد کند. خالد حسینی از ایالت کالیفرنیای آمریکا در مورد تعهدات خود به مردم افغانستان صحبت کرده و میگوید نوشتن 3 رمانش را تمام کرده است. جزئیات در گزارشی از آرش همایون.
نویسنده افغان خالد حسینی که با نوشتن رمان پرفروش گودی پرانباز شهرت جهانی یافت و بعد هم رمان هزاران خورشید تابان را نوشت، اینک 6 سال بعد از نشر نخستین رمانش میگوید نوشتن 3 رمان را تمام کرده است. خالد حسینی که در سال 1965 در شهر کابل به دنیا آمد و در امریکا تحصیلاتش را در رشته طبابت تمام کرده است، تا سال 2005 به حیث دکتر در یک شفاخانه لس آنجلس امریکا ایفای وظیفه می کرد. خالد حسینی می گوید با دوری از مکتب هنری رومانتیزم که می تواند بین فرهنگ ها فاصله ایجاد کند، وی می خواست یک پل ارتباط انسانی را بین مردم افغانستان و غرب ایجاد کند. خالد حسینی در اخیر هفته‌ای که گذشت در ایالت کالیفرنیا با صحبت در مورد تعهداتش در برابر مردم افغانستان گفته است، هنوز هم در غرب افسانه‌هایی در مورد این که افغانستان تا اکنون هم در گیر قرن 12 است وجود دارد. یک عنصر رومانتیک و این که افغان‌ها گویا از غرب متنفرند نیز در آن دخیل است. خالد حسینی میگوید مردم افغانستان طبعا در مورد عملیات‌های شبانه و تلفات افراد ملکی شکایت‌های دارند. این واقعیت است که آنها قوای خارجی را در کشورشان نمی‌خواهند. اما آنها محاسبه‌شان را کردند و تصمیم گرفتند که دلیل خوب برای بودن آنها وجود دارد و آن را به چشم اشغال نمی‌بینند. به گفته خالد حسینی، نمایشخانه نوتینگهام و تئاتر امگان لیورپول امتیاز نخستین نمایش تئاتری رمان گودیپرانباز را حاصل کردند. خالد حسینی در سال 2003 رمان گودیپرانباز را نوشت و این رمان تا اکنون در 70 کشور جهان ترجمه و چاپ شده است. رمان گودیپرانباز که در مورد یک پسر جوان باشنده وزیر اکبرخان به نام امیر و نوکر هزاره پدرش نوشته شده است، حوادث مربوط به سقوط نظام پادشاهی، تهاجم اتحاد شوروی، مهاجرت‌ها و دوران حاکمیت طالبان را در افغانستان در بر می‌گیرد. رمان هزاران خورشید تابان در سال 2007 چاپ شد و تا اکنون 38 میلیون نسخه این دو اثر خالد حسینی فروخته شده است. خالد حسینی گفته است طرح رمان تازه‌اش را که و کوه‌ها انعکاس دادن نام دارد را تمام کرده است و این رمان در ماه می سال جاری چاپ خواهد شد. خالد حسینی که به حیث سفیر حسن نیت کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد کار می کند می گوید استفاده از جنگ برای سرگرمی عامه درست است، مشروط بر آن که مسئولانه صورت گیرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که حملات هوایی اسرائیل بر غزه جریان دارد و تلاش‌های بین‌المللی برای ختم این خشونت‌ها هم ادامه دارند، سرمنشی ناتو گفته است پیمان ناتو در امور شرق میانه مداخله نخواهد کرد. در این حال سرمنشی ملل متحد بان کی‌مون رای مصر است تا راه حل را برای ختم بحران غزه با مقامات مصر جستجو کند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
در حالی که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد برای حمایت از تلاش‌ها جهت ختم خشونت‌های جاری بین اسرائیل و حماس راهی مصر است، مسئولین صحی در غزه گفتند 10 تن دیگر در اثر حملات هوایی نیروهای اسرائیلی امروز در غزه کشته شدند. اردوی اسرائیل در یک اعلامیه گفته است در جریان شب گذشته 80 حمله هوایی را انجام دادند. اردوی اسرائیل گفته است ساختمان‌هایی را هدف قرار دادند که گمان می‌رود مقامات ارشد حماس در آنجا مخفی‌اند. در این حال گفته می‌شود که حماس نیز حملات راکتی بر اسرائیل را افزایش داده است. در این حال کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و رهبران کشورهای عرب در منطقه صحبت نموده است. خانم اشتون این موضوع را حین رسیدن به بروکسل جهت شرکت در اجلاس وزرای خارجه و دفاع کشورهای اتحادیه اروپا به خبرنگاران بیان داشته چنین گفت: من به خاطر تلفات جانی خیلی ها نگرانم، اما من برای یک مدت طولانی به صورت مکرر گفتم که ما نیاز داریم تا یک راه حل دائمی را برای غزه دریابیم. من برای 3 بار در آنجا بودم و ما باید راههایی را دریابیم که از این گونه حملات راکتی خشونت آمیز جلوگیری شود. چیزی که ما دیدیم و باید ما امنیت و سال را برای مردم منطقه بیاوریم. این بیانات خانم اشتون در حال ایراد شده است که بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد راهی مصر است و قرار است از اسرائیل هم دیدن کند. در این حال اندشفاک راسموسن سرمنشی ناتو گفته است حالات جاری در غزه و سوریه در اجلاس وزرای دفاع و خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
Let me stress that NATO is not involved.
بگذارید تاکید نمایم که ناتو در پروسه سال شرق میانه دخیل نیست و نقش را برای خود نمی‌بیند. ولی با آن هم من از افزایش خشونت‌ها در غزه و اسرائیل نگرانم و به سبب مرگ مردم بی‌گناه در اسرائیل و غزه متاثرم.
می‌رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می‌شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی پروگرام طاهر روشان. شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.